صمیمانه از شما سپاسگزاریم. یادمون باشه که همیشه در مقابل دوربین خدا هستیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لطف برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خب یا علی.
بنابرای مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم حوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام قادر مطلق، به نام نامی حق. سلام به شما سروران گرامی رادیو معارف. امروز قراره سرمشق تازه‌ای رو تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
یکی از مراحل رشد و خودشناسی اونجاییه که ما بتونیم احساسات درونمون رو بشناسیم، بدونیم که شاد و سپاسگزار هستیم یا عصبانی و ناراحت. انسان خودساخته کسیه که توانایی مهار کردن احساساتش رو داشته باشه، چون هیچ حالتی صرفاً خوب یا بد نیست. هر حسی که در ما وجود داره هم سویه منفی داره هم مثبت، حتی حس خشم و غضب. حالا برای اینکه بهتر با این مطلب آشنا بشیم، همراه میشیم با بخش اول سخنان کارشناس برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. یکی از اوصاف و ویژگی های انسان که خدا در نهاد او قرار داده و موضوع بحث این هفته ما از نهج البلاغه هست، خشم و غضب. به تعبیر علمای اخلاق، قوه غضبیه که شاخ و برگ زیادی و مصداق های متعددی داره. نحوه استفاده ما از این نیرو اون رو مثبت و منفی و خوب و بد میکنه. از اون هم تعریف شده، وقتی که بجا و برای خدا و در راه خدا باشه و ازش نکوهش شده، وقتی که بیجا و کنترل نشده مورد استفاده قرار بگیره. در نهج البلاغه به این صفت پرداخته شده با عبارات و کلمات غضب، سخط، غیظ، بغض و امثال اینها که به مواردی از اونها در این بحث اشاره میکنیم. از موارد خوب و مثبت آن که بسیار هم تعریف شده و پشتوانه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و مبارزه است، غضب برای خداست، نه برای تسکین دل خود انسان. غضب الهی، غضب لله و فلله. شنیدید که در جنگ خندق درگیری حضرت امیر علیه السلام با عمرو بن عبدود وقتی علی علیه السلام او رو بر زمین انداخت و روی سینه‌اش نشست، او جسارت کرد و آب دهان پرتاب کرد. حضرت برخاست و قدمی زد و دوباره آمد سر او رو جدا کرد. وقتی علت رو پرسیدن، فرمود که میخواستم کشتن او صرفاً و خالص برای خدا باشه، نه برای تسکین غضب و خشم خودم. حالا بیاییم سراغ نهج البلاغه. در حکمت 31 که مفصل هست و پایه‌های اصلی چهارگانه ایمان رو ذکر میکنه، در مورد جهاد که اون هم به چند قسمت تقسیم میشه، میفرماید که و من شن الفاسقین و غضب لله غضب الله له و ارضاه یوم القیامه. کسی که از فاسقین بدش بیاد و به خاطر خدا غضب کنه، خدا هم برای او و به خاطر او غضب میکنه و روز قیامت هم او رو راضی میکنه، پاداشش در روز قیامته. این روحیه یعنی نفرت از بدکاران و اهل فسق و جبهه‌گیری نسبت به خلافکاران مقدسه و پشتوانه امر معروف و نهی از منکر و جهاده. در حکمت 174 میخوانیم که من احد سنان الغضب لله قوی علی قتل اشداء الباطل. کسی که نیزه خشم برای خدا رو تیز کنه، قوت پیدا میکنه که باطلهای شدید رو از بین ببره. اولا این صفت رو تشبیه به یک سلاح کرده، تشبیه به نیزه. نیزه اگر تیز باشه میتونه به دشمن ضربه بزنه و اونو از پا در بیاره. سلاح غضب برای خدا اگر کند و ضعیف باشه، انسان جربوزه در افتادن با باطل و شهامت مقابله با کفر رو نخواهد داشت. میفرماید هر کس نیزه خشم برای خدا رو در وجود خودش تیز کنه، برای مقابله با باطل‌های شدید و خلافکاران گردن کلفت میتونه نیرومند باشه. اگر چنین نباشه، غیرت دینیش در مقابل منکرات از بین میره و بی‌تفاوت میشه. در قسمت بعد هم موضوع رو توضیح میدیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان آسیب شناسی اخلاق کوفیان در نهج البلاغه. نویسندگان این اثر جناب آقای مصطفی دلشاد تهرانی و خانمها فاطمه سعیدی و سمیه افشاری هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: شهر کوفه به عنوان مرکز خلافت امام علی علیه السلام تحت تأثیر حوادث پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و عملکرد خلفا در اداره امور جامعه دچار دگرگونی‌ها و آسیب‌هایی در حوزه اخلاق اجتماعی شده بود. قدرت طلبی، قبیله گرایی، بی‌اعتنایی، منفعت طلبی، بی بصیرتی، سستی و عدم اطاعت از رهبر جامعه از جمله آسیب‌هایی بود که مانع تدبیر امام علی علیه السلام برای اصلاح وضعیت نامناسب و رسیدن به اهداف صحیح جامعه مسلمین بود. امیرالمؤمنین علیه السلام دعوت به عبرت‌آموزی، توجه به دستورهای دین و پرهیز از ایجاد بدعت در امور، پرهیز از حیله و نیرنگ و شجاعت و جهاد در مسیر حق را از جمله راهکارهای اخلاقی و رفتاری برای رشد جامعه کوفه و مقابله با معاویه و شامیان معرفی نمودند. در بخشایی از این مقاله ارزشمند به نکاتی در خصوص دلایل انتخاب کوفه به عنوان مرکز خلافت، خصلت‌های اخلاقی و رفتاری کوفیان و نیز راهکارها و نصایح امام علی علیه السلام برای اصلاح کوفیان اشاره شده است.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و داریم در مورد خشم و غضب با شما صحبت میکنیم. اکبر آقا بقال محله بود. هر روز که مدرسه تعطیل میشد، پسرهای نوجوان دبیرستانی میرفتن و از اکبر آقا هله هوله میخریدن. چند روزی میشد که اکبر آقا فهمیده بود پسرها دارن یکی از همکلاسی هاشونو که تازه پدرش فوت کرده و وضع مالی خوبی نداره مسخره میکنن. اکبر آقا از دست پسرها خشمگین و عصبانی شده بود و تصمیم گرفت تا یه هفته بهشون خوراکی نفروشه. با بقیه مغازه‌دارای محله هم هماهنگ کرد که اونا هم به پسرها چیزی نفروشن. پسرها که آبروشون توی محله در خطر بود، پشیمون شدن و خیلی زود عذرخواهی کردن. اینطور بود که خشم اکبر آقا کارساز شد. حالا با هم دیگه بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی رو میشنویم و استفاده میکنیم.
خشم و غضب برای خدا و در راه خدا ارزشمند و پسندیده است. جملاتی رو در این مورد از حضرت امیر نقل کردیم. یک نمونه مبارزات ابوذر غفاری است با ستمها، اختلاسها، خلافکاریهای حاکمان در زمان خودش. چه در مورد شخص خلیفه، چه حواشی و دوروبریها و گماشتهای او. اعتراضات و زبان تند و تیز ابوذر نسبت به عثمان و معاویه و همینطور اعتراضها و نهی از منکرها منجر به تبعید او به ربزه شد. در نهایت شهادت مظلومانش در اون دیار قربت. حضرت علی علیه السلام از رفتار ابوذر راضی بود و میپسندید و تعریف میکرد و اون رو مصداق غضب در راه خدا میدونست. در خطبه 130 که کلمات حضرت در بدرقه ابوذر به تبعیدگاه ربزه بود چنین میخوانیم: یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ای ابوذر، تو برای خدا خشمگین شدی، پس امیدت هم به رحمت و پاداش خدایی باشه که برای او و به خاطر او خشم گرفتی. یعنی انتظار نداشته باش که هیئت حاکمه به خاطر رک بودن و صراحت و حق‌گویی و نهی از منکر تو به جایزه بدن. طبیعی است که تو رو تحمل نمی‌کنن و تبعید می‌کنن. امیدت به خدا باشه فقط. اینها بر دنیای خودشون از تو ترسیدند و تو بر دین خود از اینها ترسیدی. بنابراین همیشه ترس و وحشت تو از باطل باشه و همدم و مونس تو حق باشه. در نامه 74 که درباره معاهده بین مردم یمن و قبیله ربیعه هست، از مواد آن تعهد این رو قرار داده که در راه دعوت به کتاب خدا و حمایت از پیروان حق جدی باشند، در برابر مخالفان ید واحده و متحد باشند و هیچ سرزنشی رو یا خشم و غضب دیگران رو مانع انجام این تعهد ندونن، یعنی ترک پیمان نکنن، نه به خاطر کمی یاران یا ناسزاگویی و شماتت افراد و نه به خاطر عصبانیت و خشم کسی. لا ینقضون عهدهم لمعتبت عاتبن ولا لغضب غاضبن. و این درسی است برای مسئولان، چه در دستگاه قضا، چه در دستگاه قانونگذاری، چه در هیئت دولت و مدیران اجرایی، که اون چرا که امضا کرده و تعهد کردند و براش قسم خورده اند به خاطر اینکه کسایی نپسندن و خوششون نیاد یا مخالف باشن یا جبهه بگیرن، تعهد و پیمان خودشون رو زیر پا نگذارن. رضای خدا معیار و ملاک قضاوت و تصمیم و عملشون باشه، آنگونه که علی علیه السلام بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
از اینکه امروز هم با برنامه سرمشق همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد همتون رو به یگانه هستی بخش جهان می سپاریم. التماس دعا، خدا نگهدار، یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا.
درود بر شما عاشقان مولا. آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام، هموطنان خوبم، شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شنونده برنامه سرمشق بودید با سخنان استاد محدثی و حالا رسیدیم به ساعت 17:15 دقیقه شنبه دوم اسفند 1404 سوم رمضان المبارک. دوستان من آماده هستند تا ویژه برنامه زنده ضیافت رو به مناسبت ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون کنند. اذان مغرب ساعت 18:13 دقیقه است. ملتمس دعای خیرتون در این لحظات و لحظات افطار هستیم.
همه از خداییم، به سوی خدا برویم.
ربنا
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله.
همگی مهمان.
همه مهمان خدا هستند.
ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهربونی که هم راز هم ناز و هم بینیاز.
تبارک ذو الجلال و ذو الکمال، عزیز الشأن محمود الفعال.
مؤمنان روزدار، ساکنان قلعه محکم ایمان، بنده های خوب خدا، عباد الرحمن، سلام علیکم. بازم هوای خوش دم افطار رسیده و عطر سفره‌های افطار مثل عطر گلای نرگسی هوا رو معطر کرده و بوی سلام گرفته. سلام، طاعات و عباداتتون قبول انشالله. مهمون حبیب خداست و چه لذتی بهتر از این که میزبان خدا باشه و ما بشیم مهمون و دوست و همنشین کسی که از مادر به هممون مهربونتره. خدایی که عاشق بنده هاشه و هر کاری رو انجام میده کاری هست که تا من و شما شاگرد اول کلاس بندگیش باشیم. اینجا سومین ایستگاه از برنامه ضیافت که تا لحظه های خوش اذان و ربنا به افق شهر مقدس قم همراه شما هستیم. این لحظه ها گوارای وجودتون باشه.
و خود بیدی و من بعدی اجرنی الهی قد جنیت و ای عبد ضعیف الخلق مثلی لیس اجنی الهی سیدی ربی اغثنی و خود بیدی و من بعدی اجرنی.
خواهران و برادران ایمانی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ روزگی چجوری میگذره؟ خوبه؟ مگه میشه بد باشه؟ طاعت خدا و مهمونی خدا رفتن خیلی عالیه. روز اولیای عزیزمون چطورن؟ حال احوالتون خوبه؟ انشالله از همه تون انشالله قبول باشه. ما رو ویژه انشالله دعا بفرمون.
جمیل وجود واسع و عظیم منی إن خوفي زاد لا
ساعت 17:19 دقیقه است، عصر شنبه دوم اسفند ماه، سوم رمضان المبارک. آقا تا چشم به هم بزنی این ماه اومده و رفته. خوشا به احوال اونایی که اهل رمضانن و اهل استفاده از ساعت‌ها و لحظه‌های این ماه عزیز. انشالله که جزو کسایی نباشیم که وقتی ماه تموم میشه تأسف بخوریم چرا استفاده نکردیم. خیلی زود زمان سپری میشه، اونم در ماهی که بهترین ماه هاست و بهترین روزهای عمر من و شما. امروز هم با برنامه ضیافت خدمتتون رسیدیم با بخشای مختلفی که انشالله بپسندید مورد استفادهتون قرار بگیره. هم مسابقه پیامکی داریم، هم مسابقه زنده تلفنی داریم با حضور شنوندهای عزیزمون و بخشای مختلفی که انشالله خدمتتون معرفی میکنم. و مثل هر روز ما این برنامه رو تقدیم خواهیم کرد به روح شهدای عزیزمون، به خصوص شهدای امنیت کشورمون، شهدای اخیر کودتای شبه کودتای آمریکایی صهیونیستی که انشالله روحشون شاد باشه، از ما راضی باشن و ما جزو رهروان راه شهدای عزیزمون باشیم. بشنوید معرفی شهدای امنیت رو.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم. پیش اسمی
ققنوس
رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست، لاله ای که رنگ خونه.
به نام خدا. سلام، نمیدونم شما هم اینجوری هستید یا نه، ولی خب همیشه برای من صحبت کردن و نوشتن درباره آدما سخت ترین کار بوده. مثلا همین الان که میخوام درباره یه جوون رعنای شیرازی بنویسم، نمیدونم از کجا شروع کنم. بذارید از امید و آرزوها شروع کنیم. مثل بقیه جوونا هزار تا امید و آرزو داشت، آرزوهای بزرگ و کوچیک. به قول خودش البته هیچ وقت از زیارت رفتن و آرزوی زیارت خسته نشده بود.
پیش 9402 روبروی حرم بایج قمر بنی هاشم حضرت بلفضل العباس علیه السلام هستیم.
جوون امروز قصه ما اسمش علیرضا حقیقیه، طلبه‌ای که عضو گروه جهادی امام جواد علیه السلام بوده. یعنی ببخشید هنوزم هست. آره هنوزم هست. از حضور در مناطق محروم و ساخت و ساز بگیر تا توزیع بسته های معیشتی و افطاری در ماه رمضان بین نیازمندها، هر کجا صحبت از کار خیر بوده علیرضا نمرش 20-20. رفقاش میگن از کربلا یه فیلم براشون فرستاده بوده و 12 سال پیش آرزوی بزرگی کرده.
جای همه رفقا سبز این انشالله فیلم بمونه به یادگاری. اگر شهید شدیم انشالله به حق باب الهوایش قمر بن هاشم که ما دوتا شهید بشیم، حداقل من شهید بشم. من
خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا.
حتی یه جا دیدم که یکی از همکلاسی ها و دوستای نزدیک علیرضا گفته بود علیرضا سعی میکرد شیعه خوبی برای امام علی علیه السلام باشه و برای رضای خدا کار کنه. به خاطر همین خصوصیاتش بود که 20 دی ماه 1404 در دفاع از وطن و مبارزه با مشتی تروریست آمریکایی صهیونیستی جانش رو فدا کرد و به آرزوی 12 سال پیشش رسید. آره طلبه شهید علیرضا حقیقی نمره 20ش رو از خدا گرفت و حالا اون بالا بالاها داره به ما لبخند میزنه.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدا، خرسندن، خوشحالن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد. دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های.
درود میفرستیم به ارواح طیبه شهدای عزیزمون، شهید عزیز علیرضا حقیقی که تو این برنامه معرفی شد و ثوابش رو هدیه میکنیم به روح این شهید والا مقام. برنامه ضیافت رو در کنار شما شنوندای عزیز و روزدار ادامه میدیم از رادیو معارف. آقا شاید برای بعضی از ماها عبادت فقط انجام دادن تکلیف باشه، مثل کسی که تشنه نیست اما از سر عادت آب میخوره، اما برای اونایی که اهل اندیشه و فکر و آگاهی هستن و برای دلای عاشق، عبادت همون جرعه آب بعد از تشنگی طولانیه، همون بارون آرومی که بر خاک خسته دلمون میباره. آدمای عاشق نماز و روزه نمیگیرن که فقط یک وظیفه انجام داده باشن، بلکه برای رسیدن به آرامش و اطاعت از خدا عبادت خالق زیبایی ها رو به جا میارن. امروز موضوع بحثمون تو برنامه ضیافت سومین روز از ماه مبارک رمضان، حکمت 98 نهج البلاغه است. بشنوید.
علی این بیان نورانی اسلامی
داشت، یکی از خطب علی علیه السلام.
بحث پیرامون اهنامه.
اگر که هیچ کتاب آسمانی نازل نمی شد، نهج البلاغه به تنهایی می توانست برای بشریت کفایت بکنه.
درسی از نهج البلاغه.
قال علی بن ابی طالب علیه السلام: إن قوما عبدوا الله رقبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار.
حضرت امیر المؤمنین علیه السلام می فرمایند: گروهی خدا را از روی رغبت و میل به بهشت پرستش کردند، این عبادت تاجران است، و عده‌ای از روی ترس او را پرستیدند و این عبادت بردگان است، و جمعی دیگر خدا را برای شکر نعمتها و اینکه شایسته عبادت است پرستیدند، این عبادت آزادگان است.
من خدا دوست می‌دارم اونگونه ای عبادت بشم و اطاعت بشم که خودم اراده کردم و خودم دستور دادم. انی احب ان اطاع من حیث اورید. خداوند دوست می‌داره بندش اونگونه ای که خود خداوند مسیر رو تعیین کرده بندگی بکنه، نه اونگونه ای که خودش دوست می‌داره، وگرنه اون میشه خودپرستی، نمی‌شود خداپرستی.
بله، حکمت 98 نهج البلاغه که حالا دوستان انشاءالله پخشش میکنن، چون این حکمت مال بخش دیروز برنامه بود و راجبش مفصل صحبت کردیم، و اینکه حکمت قبلی که راجبش صحبت شد، حضرت دستبندی میکنن انواع عبادت ها رو ازش یاد میکنن، آخرین و بهترین عبادت عبادت احرار بوده، عبادت آزادگان بوده. امروز در ادامه این بحثمون میرسیم به عبادتی که باید آگاهانه باشه، از روی فهم و اندیشه باشه، و اینکه ما چیزایی که میشنویم، روایاتی که میشنویم، بیشتر عمل کننده باشیم نه صرف روایت کردن اون. هدف آفرینش عبادتی هست که این خصوصیات داشته باشه: آگاهانه باشه، عاشقانه باشه، خالصانه باشه، خاشعانه باشه. یه عبادت خوب باید این ویژگی ها رو داشته باشه. چه بهتر که در این ماه عزیز رمضان از خدا بخوایم به ما چنین عبادتی بده که اگه عبادت این خصوصیات رو داشته باشه، عبادت کم هم زیاده، اما اگر نداشت، عبادت زیادش هم به قول دوستان کمه. این اصل اولی که صحبت کردیم راجبش، اصل آگاهی هست در عبادت ها. آدمایی هستن که ممکنه عمر عبادت بکنن اما به مسائل عبادات آشنا نیستن. اگه آدم آشنا نباشه، زحماتش به هدر میره، این دیگه مشخص و روشنه. مثل اتاق تاریکی که کسی آگاه نیست کلیدش کجاست و همه دیوارای اتاق رو با دستش لمس میکنه، خیلی تلاش میکنه ولی آخر سر اون کلید رو پیدا نمیکنه. اما یه آدم آگاه یه لحظه چراغ رو روشن میکنه. این رو به ما گفتن که هر کس میخواد کاری بکنه باید علمش رو داشته باشه. حالا تو هر
شغل و سنفی حساب بکنید شما، این علم و آگاهی اگر انسان داشته باشه میتونه خیلی او رو به هدف نزدیک بکنه. و در ارتباط با حکمت 98 نهج البلاغه یه سوالی من میخوام طرح بکنم، این که به نظر